الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله.
بحث من تحقيق تكميلي در باره الرأي و نظر دوم، یعنی کسانی که میگویند طلب و اراده مغایرت دارد. در این رابطه رأی و نظر محقق اصفهانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد گفته شد. در ادامه استدلال اشاعره، به عنوان بفرمایید استدلال اشاعره برای اثبات مغایرت بین طلب و اراده. عنوان بحث استدلال اشاعره برای اثبات مغایرت بین طلب و اراده. این استدلال در منابع مختلفی ذکر شده است، شرح مقاصد، بدایع الافکار و خود فصول و در کفایه هم اشارتاً آمده است. اشاعره برای اثبات این مطلب به سه دلیل استناد میکنند. یک، میگویند که اوامر امتحانیه و اختباریه وجود دارد بلا شبهه، و در امر امتحانی طلب قطعا هست. امتحان که بکند به وسیله طلب امتحان میکند، و اما اراده وجود ندارد. برای اینکه فرد غرضش ممتحن، غرضش امتحان هست نه وقوع فعل، اراده و قصد تحقق فعل وجود ندارد. بنابراین این تغایر بعض الافاضل اعتدارش رو یه با تکرار کن. عنوان بحث امروز ما استدلال اشاعره برای اثبات تغایر بین طلب و اراده است. این طائفه یا این مسلک طبق آنچه در منابع آمده است، مخصوصا در کتاب فصول و در کفایه هم اشاره شده است، به سه دلیل استناد میکنند که ترتیب شما ترتیبش رو به این صورت در نظر گرفتیم: یک، اوامر امتحانی. امتحان توسط امر صورت میگیرد، امر قطعا طلب دارد، اما امتحان اراده در کار نیست. بدون هیچ شبهه در امر امتحانی امر وجدانن وجود دارد و اراده هم قطعا در کار نیست، چون که امتحان است نه طلب فعل واقعا. این دلیل اول. برابر این نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که طلب با اراده مغایرت دارد. در مثل چنین مورد طلب هست، اراده نیست. دلیل دوم می فرماید که اصطلاح صحیح وجود دارد به این مضمون. می فرماید که لا شبهة فی صحة ان یقال اريد منك ولا امرك یا ولا اطلبك. اصل دلیل لا امرك است، در نقل لا اطلبو تغییر ده. میگه این اصطلاح بلا شبهه درسته. کسی میگه که من اینو میخوام ولی امر نمیکنم، ولی طلب نمیکنم. مثلا آقای شهاب میگه که من از مرجع تقلیدم میخوام مساعدت کنم ولی طلب نمی کنم. خواستن چیزیست، طلب کردن چیزی دیگر. البته این امر نبود، امرشون مثال بزن. فرزند ایشان هم طلب است. مثلا میگه من میخوام فرزندم نماز شبش ترک نشد، ولی اینو بهش نمیگم. میخوام ولی نه، اراده هست طلب نیست. بنابراین این استعمال هم درست است، یعنی در استعمالات هم طلب از اراده جدا بشود امر واضحی است. دلیل سوم که اصلی ترین دلیل هست به قول شما افاضل، کل مشاجرات روی این دلیل سوم. دلیل سوم این است که بگویند کفار مأمورن به انجام عبادات، به عبارت دیگر مکلف هستند به اصول و فروع. تنها به فروع نیست که شما قاعده جبر را مطرح کنید که الاسلام یا جب و ما قبله، بلکه در اصول هم مکلفه. بلا شبهه پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم رسالتش تامه شامله هست برای همه مردمی که شرایط تکلیف رو داشته باشن. اصل تکلیف که مشخص، اون گهی این کن تکلیف و این طلب یا غیر جدیست و یا اینکه جدیست. اگر غیر جدی باشد که وجدانن قابل التزام نیست، نستجیب و بالله اوامر و نواهی بدون فائده و عمل باشد، معنی و مفهوم ندارد. مردم انجام بدن یا انجام ندن همچه چیزی معنی و مفهوم ندارد. ابنا عقلی قبول نمی‌کند من از ضروریات، بلکه فوق ضروریات. بعدا شما سوال کنید که فوق ضروریات چیه، میگم براش فوق ضروریات اینه که فطری هم هست، هم ضرورت هم فطرت. و اما نه، اگر جدی باشد و متعلق اراده خدا باشد، پس باید کفار اطاعت کنند، عمل کنند. تخلف از اراده خدا ممکن نیست. آیه قرآن سوره یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا چیزی را که اراده کند، اراده جدی، کن فیکون هست، تخلف معنا ندارد. و از آنجا که تخلف وجود دارد و کفار اطاعت نمی کند، کشف علمی می شود بر اینکه اراده از طلب جداست. طلب هست در اوامر و اراده نیست. اگر اراده بود تخلف معنا نداشت. در اثر این سه دلیل این مطلب اعلام می شود که اراده از طلب جدا هست و اراده عین طلب نیست. ادله اشاعره کامل شد. در جواب از این استدلال به جواب محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه اکتفا میکنیم. میفرمایند اما امر امتحانی که شما گفتید طلب هست اراده نیست، حرف درستی است. اراده حقیقی نیست. طلب هم در چی؟ در اوامر امتحانی یا طلب حقیقی نیست. ما لا نزایق، ما مخالفت نمی کنیم، سخت نمی گیریم، میگیم بله در امر امتحانی که مقصود انجام عمل نیست، در اینجا اراده حقیقی وجود ندارد و طلب حقیقی هم وجود ندارد. یک انشاء هست برای هدف امتحان که با اون انشاء طرف امتحان بشود، برد پای انجام عمل قبول شده است، امتناع کند مردود است. در این حد هست. در کتاب شرح تجرید خوشجی، فاضل خوشجی، در این کتاب که شرح تجرید هست صفحه 264 می فرماید در این صورت که امر امتحانی باشد گفته می شود که اراده نیست و طلب هست، حقیقتش اینه که طلب هم نیست، فقط سوری هست. در واقع طلبی نیست، امتحانه. سوره امتحان به صورت لفظ طلب صورت گرفته است. محققین می فهمن عمق قضیه را درک میکنن. این طلب صحت صد دارد، لیس به طلب، پس طلب نیست. اراده اونجا صحت صد دارد، لیس به ارادته، پس نه طلبیست نه اراده، تا بگید که اراده نیست و طلب هست و مغایره. نه خیر، هیچ کدام نیست. و اما جواب هم دوم که چه بود؟ که اون اصطلاح درست هست. جواب اون اصطلاح رو محقق خراسانی به طور واضح بیان نمی کند، اما در ضمن همین جواب، جواب از اون اشکال هم داده شد که چه؟ که اون اراده، اراده حقیقی نیست و اون طلب هم که وجود ندارد، اراده هم اراده انشائیست، با عدم طلب هم صدق میکند، هیچ مشکلی ندارد. و اما جواب اصلی از دلیل، آخرین دلیل و قوی ترین دلیلی که گفته شد چه بود؟ مکلف بودن کفار که شرحش دادیم. در جواب این اشکال محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این اشکال تانجاش بلدید، نگید که تکرار، اجازه بدید مقدار چند قدم که بریم نکته های جدیدش میاد. اینجاشه که شما بلدید. جواب می فرماید که اراده دو قسم است، اراده تکوینیه و اراده تشریعیه. اراده تکوینیه اگر باشد تخلف وجود ندارد، همان کن فیکون است. اما اراده تشریعیه نه، امر به صلات و صوم هست. اراده تکوینیه اراده خدا به خلقت انسان هست، به خلق عالم هست، کن فیکون. اراده تشریعی اوامر و نواهی شرعیست، این تخلف اشکال ندارن. در باره کفار اوامر شرعی است، اوامر و نواهی شرعیه هست و اراده هم اراده تشریعی است. تخلف ناممکن نیست، مکلف مختار است، میتواند عمل کند و میتواند عمل نکند. جواب ایشان داد در ادامه نکته‌ای که کفایه خوب روشن نباشد برای شما میگم. بر اساس تقریب استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که منظور از اراده تکوینی خدای متعال که در فلسفه و منطق گفته می شود علم به نظام اکمل، منظور از این اراده، اراده است که بر اساس مصلحت نوعیه باشد. مصلحت نوع اینجا اراده، اراده تکوینی است. مثلا فضای تنفس برای کل انسان در سطح کره زمین که شما میگید جو اتمسفری یا اکسیژن، این مصلحت، مصلحت نوعی است، برای نوع انسان هست. اینجا اراده، اراده تکوینی است، لا یتخلف، چون مصلحت نوع هست. اما اراده تشریعی خدا درباره خدای متعال برگرفته از مصلحت شخصیه است. مصلحت شخصیه مثلا باران در یک بقعه از بقاع زمین به نفع یک دست از مردم است، نفع شخصی است. اگر نشود هم یک خطر شامل و فراگی در کار نیست، یه عده‌ای در یک سختی قرار بگیرند. و اما اراده تکوینیه برای انسان این است که انسان پس از فراهم شدن اجزاء علت تامه مباشرتاً یک عمل رو انجام بدهد. مثالی که ایشان میزند این است که فرد عطشانی آبی را به دست آورد، مانع شرعی و عرفی هم وجود نداشت، خود اون فرد اون آب را بنوشد، شرب اون آب مباشرتاً برای انسان می شود اراده تکوینیه. و اما اراده تشریعیه انسان این است که آمری فردی را مأمور کند برای انجام دادن کاری. این مأمور که امر به او آمده است خود مختار است، میتواند اون امر را اطاعت کند، میتواند اطاعت نکند. بنابراین این گونه امر از انسان یا از غیر خدا میشود امر تشریعی یا اراده تشریعی، که میفرماید اراده تکوینی فقط مرید و مراد هست، دو عنصر دارد، مرید و مراد. اما اراده تشریعی سه عنصر دارد، مرید و مراد انجام کار، و مراد و من فردی که امر به او شده است. این توضیحی بود که درباره اراده خدا و اراده عباد گفته شد. تا اینجا مطلب تمام بود، اما محقق خراسانی یه عنوانی کرده، فقط عنوان میکنم فردا انشالله بحثش. میفرماید اذا توافقتا در را به روی بحث جبر باز میکند، که انشالله فردا، پس فردا بحث. و اما در جواب اشاعره، در جواب از دلیل مکلف بودن کفار، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 264 می فرماید که این نکته خیلی جدیده، خیلی ظریفه. در بحثایی که تتبع کردیم صاحب نظران اینو نداشتن، چیزی خیلی ظریفیه، قبول کردنش هم برای شما یکم ممکنه مشکل باشه، ولی بیان ساده است. هنر سیدان استاد بیان ساده است. می فرماید که درباره آیه اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون که استدلال شد که اگر اراده تعلق بگیرد تخلف وجود ندارد، طبق اون آیه می فرماید که این اشکال اصلا اساس ندارد. چرا؟ برای این که اراده خدای متعال به افعال مکلفین تعلق نمیگیرد. اراده خدای متعال به اختیار مکلف تعلق میگیرد. این نکته اصلی و خیلی حساس. لذا قرآن میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفوران. در جهت انجام فعل هست. اون هدایت که تعلق اوامر هست، امر تعلق و اراده تعلق میگیرد به اختیار مکلف. هدیناه السبیل اما شاکرن انجام میداد و اما کفورن مخالفت میکنن. در نتیجه از اساس این اشکال وارد نیست و برهانم این است که اراده خدا اگر به فعل مکلف تعلق بگیرد مضافاً بر جبر و عدم صحت تکلیف و عدم امتحان، این لازمه را دارد که اراده تعلق بگیرد به فعل قبیح. از مکلف فسق صورت میگیرد، از مکلف ذنب و گناه صورت میگیرد. اراده خدا تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، اراده خدا به مشروب خوردن مشروب خوار تعلق نمیگیرد، امکانش وجود ندارد. یعنی یک امر سلبی قطعی ضروری است. نوانگهی می فرماید که ام به قول از زاویه رضا، خدای متعال راضی هست، فقط به فعل خیر راضی هست. اگر شردی گناهی از بشر صادر بشود و متعلق اراده خدا باشد، نتیجه این میشد که خدا به فعل شر رضایت بدهد. در نتیجه چیزی که مورد رضایتش نیست راضی شود و این اصلا بطلانش از قطعیات است. طبق این برهان اراده فقط تعلق میگیرد به اختیار انسان، نه به فعل انسان. بنابراین از اساس این اشکال جا و مکان ندارد. می‌فرماید که گفته می‌شود که اشاعره خلط کرده است، متعلق اراده را خلط کرده است که فعل انسان هست یا خود انسان به معنای یک انسان مختار. به عبارت مختصر، متعلق امر یا طلب به خود انسان است که اختیار شما اگر ذهنتون جا نداد بگید متعلق امر خود انسان است نه عمل انسان. ایها الناس خطاب خود انسان است. خود انسان کدوم انسان؟ انسانی که مختار است. احسن تو بسیار بسیار اون ما رو میگه اجازه بید. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله حرم. اینو حافظم، شکر خدا، خودم پیرم، حافظم جوان. آقای رجب‌زاده این از ما سوال کرده بود چند سال پیش، اینا رو میگیم عجله نکنیم. و برای شاعر اون از بعد معناست، ظاهرش چیزی است، اون از بر اساس یک روح ملکوتی است. ها علی ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا، و زهر. کار پاکان را قیاس خود نگیر. منو به طرف خطابه نمان، در جوانیم سخنران بودم، الان شکل بحث یادم میاد. اجازه بدید، اجازه بدید، جای سوال نیست، بسیار مطلب رو برا سیدون التوزی. بله، سوال آقای جلیل آبادی سوال خوبی بود. اصلا اراده خدای متعال درباره تکلیف از این بود وارد میشه، درباره تکلیف انسان که کفار رو تکلیف کرده، درباره تکلیف انسان این اراده که از بود تکلیف است، این اراده به فعل تعلق نمیگیره. تمام. و اما برای شما بگم که ذهن بچه هم خراب نشد، ما در فلسفه افران مثل دانشگاه بچه ها گفتم ذهن افاضل خراب نشد، وارمیت ادرمیت اون اشاره به انواع فاعل دارد، 8 تا فاعل داریم در فلسفه، 1 فاعل فاعل به تسخیر هست، اون وارمیت ادرمیت ولکن الله حرم از باب فاعل به تسخیر هست که هم خودش است هم وابسته به جای دیگر. بسیار خوب، اون اشاره کوتاهی بود، شرح مفصل خواهد آمد انشاءالله. اجازه بدید اضافه می شود، قسمتی را سید می فرماید، قسمتی هم عزف الازالک است، معنای عزف را می فرماید. و این است که از اون آیهی که استناد شد، ازا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، مراد اشعری استفاده نمی شد. چرا؟ چون مراد اشعری این است که اراده صفت ذاتیه هست، صفت ذاتیه موقت به زمان نیست. اینجا ازای به قول ادبیات ازای زمانیه، ازا اراده. پس معلوم است که اصل قضیه که اونها میگن از این آیه نمیتوند استفاده کن. و ثانیان عزف الازالک، خوب دقت کنیم در این آیه چی آمده است. اذا اراد الله شیئا چی؟ ان یقول له کن فیکون، دو مرحله شد، کن فیکون طلب شد، اراده قبل از آن. پس همون حرفی که ما گفته بودیم محقق عینی گفت، اراده میاد بعد از اراده طلب میاد. اذا اراد الله شیئا، این اراده، ان یقول له کن فیکون. پس اول اراده آمد، آنگاه طلب آمد، پس طلب این اراده درباره ذات خدا هم از این آیه استفاده نمی شود. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که مسئله ادله اشعری تمام نیست، ادله اشعری تمام نیست. برای رد ادله اشعری ما وجوه را گفتیم، اما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که آیا مغایرت وجود دارد یا اتحاد. رأی محققی این شد که مغایرت دارد و ادله مغایرت هم گفته شد، اون تا ادله اشعری را به هر وجهی که بود رد کردیم، منتها رد ادله رد بر خود مدعا نیست. مدعا هنوز بین اعاظم مثل محقق رائینی و سیدان الاستاد و محقق اصفهانی به قوت خودش باقی است که مغایرت بین طلب و اراده وجود دارد و این مغایرت را ما میتونیم اعلام بکنیم با اون ادله‌ای که گفتیم. از این آیه هم اون مغایرت را میتونیم استخراج کنیم که اذا اراد الله اولا بعد کن فیکون، که اول اراده آمده، دوم کن فیکون، طبق رأی محقق نائینی و سیدان الاسر. این مطلب تا اینجا تام؟ این مطلب تا اینجا تام؟ اجازه بدید که آنان بکنم. مطلب که تا اینجا تام شد، عنوان جدید بحث طبق تنسیقی که در نظر گرفتیم، شرح و توضیح، عنوان کنید شرح و توضیح درباره اراده از منظر کلام و فلسفه و نصوص روایی. هر سه منظور، هر سه نظر، هر سه جهت، هم جهت کلام، هم جهت فلسفه و هم جهت روایات، منشیش دارد برای اراده معانی ذکر میکند که اراده معناش چیست، معنای کلامی اراده چه چیز هست، معنای فلسفی آن کدام است و معنای روایی اراده چه چیز هست، که از خود اصول کافی کتابش رو آورده بودم که براتون بحث کنم، نرسیدم. اینم این سه منظور را اجمالش فعلش رو بگیرید. متکلمین کلن میگوید اراده قصده، قصد اصاره. فلاسفه کلن میگوین اراده عبارت است از علم به نظام اتم. نصوص میگوید اراده خدا عبارت است از فعل خدا. سه نظر، سه وجه نظر، هر کدام بحث ما اینه که با مدرک بگیم از اسفار، مفاتیح الغیب، شوارق، تجرید و اصول کافی تهیه شده بود، نرسیدیم. فردا انشاءالله قطعا تشریف بیارید که خبر از مساعده اینا نیست دیگه، منتها چون اصطلاح من بلد شدید که قطعا تشریف بیارید برای یک غرض، می قطعا تشریف بیارید که این مطلب خیلی ظریفه. ما با چه سختی و هزینه وقت اینا رو جفت و جور کردیم که براتون بگیم که زحمتتون کم باشد. سلامتی آقا جان، سلامت ختم.